integrated rather than fragmented approach to life, faith must be considered as an integral part in the pursuit of making, of helping to make people whole.
بله، اینجاست که مسئله ایمان و دین اهمیت پیدا میکنه، چون اون هم بخشی از در واقع موجودیت انسان و یک جنبه وجودی در انسان هستش که به ارتباط انسان با دیگران معنا میبخشه. و در اینجا هست که ما توی اون رویکرد کلی که داریم مسئله دین و ایمان رو هم باید لحاظ کنیم.
What I want to do here today is to show how Jesus, in the gospel narratives, the sacred text of Christians, expresses the dignity of the sick person by holistically healing them. That is, not only healing them physically, but also socially and spiritually.
بله، میخوایم اینجا از عیسی مسیح در اناجیل سرمشق بگیریم که ایشون وقتی که افراد رو درمان میکرده، نه فقط به لحاظ جسمانی درمان میکرده، بلکه تمامی جوانب وجودی اونها رو در نظر میگرفته و درمانش یک درمان کلیگرایانه بوده.
It will be my claim that by giving people back their humanity that they thought lost in both staying with and caring for them, Jesus expresses the great dignity that sick people have.
بله، عیسی مسیح در رویکرد درمانی خودش در واقع انسانیت افراد رو با همون کلیتی که داشته در واقع به افراد برمیگردونده و روش درمانی ایشون بدین شکل بوده و در واقع این ادعایی است که ایشون میخوان در این کنفرانس راجبش صحبت بکنن.
I hope to do so by briefly explaining the healing ministry of Jesus and then to discuss one episode in particular, the healing of the man chained up in the tombs.
The healing of the man chained
up in the tombs.
بله، ایشون میخوان در واقع ابتدا راجع به کلیت این قضیه صحبت بکنن، بعد متمرکز بشن بر یک مورد خاص. اون هم مردی است که در یک در واقع قبری به زنجیر کشیده شده.
So, Jesus, in the gospel narratives, teaches us about how to care for those who suffer. For instance, he tells all those who suffer to come to him to find rest. And he also teaches his disciples to heal the sick.
بله، عیسی مسیح در اناجیل به ما یاد میده که چطور از رنج دیدگان مراقبت بکنیم و ایشون در انجیل رنج دیدگان و بیماران رو به سوی خودش فرا میخونه تا به آرامش برسن و همچنین این رویکرد رو به شاگردان خودش هم آموزش میده.
In this teaching material, Jesus explains that we are to act in favor of those who suffer and we are to help and take care of the destitute, the lonely and the sick.
بله، عیسی مسیح در اناجیل به ما یاد میده چطور در واقع به سود چنین افرادی عمل بکنیم، فقرا، تنهایان، دور افتادگان و به حاشیه رانده شدگان و بیماران، همه رو در واقع در بر میگیره اونچه عیسی مسیح در اناجیل انجام میده.
While Jesus teaches and exhorts us to take care of the sick, this teaching would be empty if Jesus himself did not behave and act in harmony with this teaching. Therefore, how Jesus himself acts in front of human suffering is also important to understand what Christians think about it.
بله، عیسی مسیح خودش هم عملاً مطابق با آنچه میگوید عمل میکنه. اگر این گونه نبود، به هر حال تعالیم ایشون تو خالی میبود، در حالی که ایشون عملا هم مطابق گفتار خودش در اناجیل عمل میکنه و ما اینها رو بررسی میکنیم.
The behavior of Jesus in front of human suffering emphasizes his presence among those who suffer. While confronting suffering, the first thing that Jesus does is stay with and comfort those who suffer. And he does this through words, gestures like touch, and sentiments like compassion.
بله، عیسی مسیح در واقع اون روش درمانی خودش در بین رنج دیدگان و بیماران در واقع حضور پیدا میکنه و با اونها هستش، در بین اونها هستش، با اونها هستش، اونها رو لمس میکنه و عواطف خودش رو به اونها نشون میده.
An important part of the care of Jesus towards the sick is how he heals people. For Christians, we believe that in healing, Jesus shows that he is God. And so these healing stories are very important to show the dignity of the sick person.
بله، یک نکته مهمی که در روش درمانی عیسی وجود داره اینه که ایشون به عنوان خدا داره در واقع افراد رو درمان میکنه و اون احترامی که باید به بیماران نشون داده بشه رو ایشون به عنوان خدا داره به اونها نشون میده.
I can define these healing stories to be extraordinary events which come about from a special act of God to establish or restore relationship.
بله، در واقع اعمال و رفتارهای درمانگران عیسی مسیح در واقع رویدادهای خارق العاده‌ای هستند که در واقع عمل خدا هستند و میخوان که رابطه بین انسان و خدا رو مجددا برقرار بکنن.
In this way, healing miracles are interpreted to be redemptive acts. In a very direct way, the healings and the gestures that accompany them cause man's liberation from the evil that afflicts him.
بله، در واقع این داستان‌هایی که درباره معجزات درمانگرانه عیسی مسیح در کتاب مقدس نقل شده، این معجزات در واقع به نوعی به منظور بازخرید انسان هستند و انسان‌هایی که درمان میشن در واقع بازخرید میشن و رها میشن از اون در واقع وضعیت گناه آلودی که دوچارش هستن.
For instance, sickness, adverse forces of nature, the lack of material needs, against demons, and even death. What is important for me is that the healings affected by Jesus was always more than a physical experience. Just as disease was always experienced more than a physical sickness.
بله. رویدادهایی که به عیسی مسیح مربوط میشه صرفا بحث بیماری نیست، بلکه ایشون در واقع توی معجزات خارق العاده ای که ازشون سر میزنه بیماران هستن، فقرا هستن، نجات دادن افراد از ارواح خبیثه، از مرگ، کلیه این مسائل در داستان‌های ایشون ذکر میشه و همونطور که در واقع خود بیماری صرفاً یک مسئله جسمانی نیست، درمان‌هایی هم که در واقع از عیسی مسیح سر میزنه در کتاب مقدس صرفاً یک مسئله جسمانی نیستن.
To be sick was to be in need of not only of a personal physical healing but also a more holistic healing. Therefore, physical health is at the same time spiritual.
بله، بیماری صرفاً این نیست که فرد بیمار به یک درمان جسمانی نیاز داره، بلکه فرد بیمار یک درمان کلی نیاز داره که تمامی جنبه‌های وجودی او رو در واقع در بر بگیره.
It is no coincidence that at the end of healing stories, many healing stories, for example, the Samaritan leper, Jesus concludes by saying, "Your faith has saved you," which indicates the global healing of the person.
بله، یک نمونه هم که ایشون مثال میزنن جزامی سامری هستش که عیسی مسیح وقتی که ایشون رو درمان میکنه به ایشون میفهمد که این ایمان تو بود که تو رو نجات داد.
This holistic healing is likewise seen in how Jesus restores not only physically, but the sick person socially. In the Gospel according to Matthew, for instance, the first healing of Jesus regards a leper. The leper, in general, was ostracized from the community because the sickness was easily transmissible. But the sickness also took on the religious value of being unclean.
بله، این درمان کلی گرایانه ای که عیسی مسیح انجام میداد در واقع صرفا مسئله جسمانی و فیزیکی نبود. در یک موردی که ایشون مثال میزنن یک جزامی هستش که چون در بحث جزام فرد مطرود جامعه هم میبوده به دلیل اینکه در واقع بیماری جزام یک بیماری به شدت مصری هستش، در اینجا بحث اون جنبه اجتماعی انسان هم در درمانی که ایشون برای عیسی مسیح برای ایشون انجام میده بحث اجتماعی هم مطرحه.
Therefore, Jesus, to tackle both the religious and social suffering, not only heals the person, but also touches him. He offers the...
بله، عیسی مسیح به خاطر اینکه اون جنبه اجتماعی مربوط به فرد جزامی رو هم اون رو هم درمان میکنه، نه تنها او رو درمان میکنه بلکه او رو لمس هم میکنه تا به هر حال اون جایگاه اجتماعی او رو به او برگردونه.
Therefore, Jesus not only offers the restoration of health, but also the restoration of intimacy and closeness.
با این اقدامش عیسی مسیح نه تنها سلامت فرد رو به او برمیگردونه بلکه به او امکان میده که دوباره به اجتماع برگرده و با افراد صمیمیت و دوستی داشته باشه.
The redemption offered by Jesus touches all aspects of man. In healing, Jesus heals the entire person, physically, psychologically, socially, and spiritually.
به این ترتیب است که عیسی مسیح با اون عمل درمانگرانه خودش تمامی جوانب وجودی اون فرد رو در واقع بازخرید میکنه. حالا به لحاظ جسمانی، به لحاظ اجتماعی، روانشناختی و غیره.
I want to turn now to one example from the gospel narratives. And I will choose the gospel according to Luke. And we are in chapter 8 in the story I'm going to choose. As a Christian, I think the best way to describe the healing ministry of Jesus is giving back one's humanity and wholeness that was thought to be lost. The best
مثال میخوان بزنن از انجیل لوقا فصل 8، داستانی رو میخوان نقل بکنن از اینکه عیسی مسیح در واقع درمانگری عیسی مسیح در واقع بازگرداندن همه اون جنبه هایی است که یک بیمار به واسطه بیماری خودش از دست داده.
The best example is the healing of the man who is bound by the demon legion. Legion, what it means is that the person had multiple possessions of the devil.
بله، داستان مردی رو میخوان نقل بکنن که تحت تسخیر شیاطین قرار گرفته.
As legion, this man was possessed by multiple demons, and in the story, Jesus heals the man by casting them all out to make him whole.
بله، عیسی مسیح با بیرون راندن اون ارواح خبیثه از اون فرد در واقع او رو درمان میکنه در این داستان.
I will paraphrase this episode. In this episode, Jesus comes across a man who is naked and out of his mind, and he is chained up and lives among the tombs.
این داستان مردی است که به صورت برهنه شده و به حالت دیوانگان داره زندگی میکنه و به صورت زنجیر بر دست، قل و زنجیر بر دست و پا داره.
This is a very strong introduction because in the description of the man, the text desires to tell us that no one is treating him with the dignity that he deserves.
بله، این داستان در واقع ادبیات آغازینش بسیار قویه و با توصیف وضعیت اون مرد داره نشون میده که اون مرد واقعا هیچ جایگاهی در بین بقیه انسان‌ها نداره و کاملا مطرود هستش و هیچ احترامی نداره.
Nakedness depicts a sense of shame and lack of dignity. Being chained up shows a lack of humanity. And living among the tombs expresses that for the community he was already dead.
بله، سه تا جنبه این در این مرد وجود داشته که اون ادبیات آغازین رو تقبیح میکنه در توصیف این مردی، که اینکه ایشون برهنه است و برهنگی نشان دهنده شرم و خجالت هستش و بی آبرویی هستش. یکی اینکه ایشون به زنجیر کشیده شده و در واقع انسان به زنجیر کشیده نمیشه هیچ وقت، و یکی اینکه ایشون در بین قبرها ظاهرا در یک قبرستانی زندگی میکنه. در واقع ایشون گویا به واسطه این بیماریش دیگه جز مردگان هستش.
He is not himself and is entrapped by the devil. What is more is that even his name is indicative of this unwholeness, Legion, referring to the fact that there was multiple demons inside him.
بله، ایشون در واقع این مرد دیگه خود انسانی خودش رو در واقع از دست داده و خودش نیست در واقع و تحت تسخیر شیاطین قرار داده و حتی نام او هم گویای وضعیتش و دچارش هستش. نام او در واقع انجیل لوقا لیجن هستش و لیجن به معنای یک گروه یا دسته، نشون میده که ایشون تحت تسخیر دسته یا گروهی از در واقع ارواح خبیثه و شیاطین قرار گرفته.
Ultimately, his heart was not one. After Jesus heals him, the situation could not be more different. After the miracle, we find the man clothed and in his right mind.
بله، بعد از اون در واقع حالتی که بعد از درمانگری عیسی برای اون مرد اتفاق میفته اصلا با حالت ما قبلش به هیچ وجه قابل مقایسه نیست، و ما بعد از اینکه او درمان میشه ما میبینیم که در واقع او به صورت کلی درمان پیدا میکنه و هر آنچه از او گرفته شده به او بازگردانده میشه.
He was no longer legion, but now back to his old self. His heart has been restored and is whole and at peace.
Sorry, the name of the man was Legion.
Yes, the demons that were in him were called Legion. So they took over and they removed his sense of self. After Jesus healed him, he became his own person again.
But his name also changed?
Yes, his name also changed. But we don't know what his name his we don't know what his real name is. The story doesn't tell us.
بله، ایشون میفرمایند که در واقع بعد از اینکه ایشون درمان میشه حتی نامش هم در واقع دیگه اسمش لیجن به معنای اون گروه از شیاطینی که او رو تحت تسخیر قرار دادن، نامش هم دیگه لیجن نیست. البته انجیل به ما نمیگه نامش به چه چیزی تغییر پیدا میکنه، ولی به هر حال او دیگه لیجن به معنای کسی که تحت تسخیر شیاطین هست نیست و قلبش هم به طور کامل در واقع درمان میشه.
He can once again be integrated into society. He is no longer confined to the tombs and is now unchained. Jesus has made him whole, giving back his humanity that was thought to be lost.
بله، او بعد از اینکه درمان پیدا میکنه در واقع دوباره به جامعه برمیگرده و دیگه در بین قبرها در اون قبرستان زندگی نمیکنه و قل و زنجیر از دست و پاش برداشته میشه و به یک معنا انسانیت او به طور کامل به او برگردانده میشه.
To summarize, this healing, as all healings, go beyond the physical. The healing of Jesus makes the person whole. The man who was naked and chained is now whole and can flourish as a flower flourishes in a garden by living life under God and in society.
خلاصه داستان این که عیسی مسیح با درمان این فرد عملی انجام میده که فراتر از یک عمل فیزیکی هستش و کلیت انسانی او رو به او برمیگردونه و او دوباره به جامعه انسانی برمیگرده و مانند گلی که در یک باغ شکوفا میشه، ایشون به واسطه درمان عیسی مسیح در واقع شکوفا میشه مان یک انسان.
I'm coming to the conclusion of my talk now. In this short talk, I hope that I have shown that Christians have the utmost respect for those who are sick. They are not to be ignored or to be thrown away.
بله، نتیجه گیری که میخوام انجام بدم از این مبحث کوتاهی که ارائه دادم اینه که مسیحیان در مواجهه با بیماران احترام کاملی برای اونها قائل هستن و هیچ کس به واسطه بیماریش در واقع مطرود واقع نمیشه و احترام کامل رو برخوردار هست.
The sick are to be taken care of and helped so that they find the wholeness they think they have lost. I have made one example of the healing ministry of Jesus.
بله. به هر حال نتیجه که میخوام بگیرم اینه که بیماران باید ازشون به طور کامل مراقبت بشه تا اون کلیت انسانی رو که احساس میکنن از دست دادن اون رو دوباره به دست بیارن در جنبه‌های گوناگون وجودی خودشون.
Implicit in the text that I have talked about is not only the compassion of Jesus to help, but also a critique on how others dealt with the sick man.
Sorry, how others dealt
how with others man. Dealt, how others they behaved in front of the sick person.
So you mean Jesus criticized them?
The text, the sacred text, it's in a way it's a criticism because there should have been a better way to care for him rather than keeping him chained up and leaving him for dead.
بله میفهمند که در واقع متن اناجیل نه تنها به ما نشون میده که عیسی مسیح با چه عطوفتی با بیماران رفتار میکرده بلکه رفتار ناشایست دیگران رو هم با بیماران مثل اینکه اون فرد رو به زنجیر کشیده بودن اون رو هم مورد در واقع اعتراض و نقد قرار میده.
The community should have understood that the sick person was not whole and taken better care of him, giving him clothing and the help that he needed. They too needed to feel compassion with the man and not look the other way.
بله، اناجیل به ما میفهمونن که جامعه هم باید از فرد بیمار مراقبت بکنه و متوجه باشه که فرد بیمار صرفاً یک بیمار فیزیکی نیست و صرفاً جسمش بالاخره دچار مشکل نشده بلکه به نوعی کلیت انسانی او در معرض آسیب قرار گرفته باید او رو لباس بدن، به او کمک بکنن، با عطوفت با او برخورد بکنن.
For the Christian, caring for the sick, even when they are not in the right state of mind, is to realize they are not whole. And it is only being whole will they regain their humanity. For Christians, Jesus offers a powerful example of the courage and compassion required to be carers and advocates for those who suffer.
به هر حال مسیحی باید از عیسی مسیح سرمشق بگیره و در واقع متوجه باشه کسی که بیمار هستش صرفا دچار یک مسئله جسمانی نیست بلکه به نوعی کلیتی رو از خودش در واقع مفقود میبینه و عیسی مسیح نمونه است از شجاعت و عطوفت برخورد یک انسان با فرد بیمار.
Finally, the Christian sacred text explains that it is the calling of every Christian to feel compassion for and help those who are not whole, and to remember that, like Jesus, it is the Christian mission to help these people find wholeness once again, so that they may flourish just as God wants them to.
بله، در نهایت نتیجه‌ای که ما می‌خوایم بگیریم اینه که مسیحیان فرا خوانده شدند که به همانند عیسی مسیح در واقع این رسالت رو در خودشون احساس بکنن که در واقع با فرد بیمار به عنوان کسی که در واقع جنبه‌های گوناگون وجودی او نه فقط جنبه جسمانی او در معرض آسیب قرار گرفت و آسیب دیده در واقع این رسالت رو در خودشون احساس بکنن که به این عنوان به اون فرد بیمار نزدیک بشن و به او کمک بکنن. دکتر شمبری، it was a very interesting topic and
Thank you.
very beneficial, very informative, very interesting. I personally enjoyed it so much. Of course, my translation of your comments was, in fact, a summary. I could not, or maybe it was maybe preferable to give a gist of whatever you said. Thank you very much. I think it is, we should give the floor to Dr. Kashani to continue your very interesting topic from an Islamic point of view. Thank you very much. Do you have any final comments?
I mean, it was a pleasure to be here, and I thank you for this opportunity. Thank you very much.
Thank you very much. Thank you very much. It was very interesting. تشکر میکنن از اینکه این فرصت بهشون داده شد تا در اینجا مباحث خودشون رو مطرح کنن. البته بندم کلمات ایشون رو به صورت خلاصه وار ترجمه کردم دیگه، حالا ترجیح برای اینه که به طور کامل و کلمه به کلمه ترجمه نشه و خلاصه ای ازش ارائه بشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. به این استعین من تشکر میکنم از صحبت‌های بسیار خوب و ارزشمند جناب کشیش جاستین جودی شمبری و از بحث بسیار ارزشمندی که کردن سپاسگزاری میکنم.
دکتر شمبری، دکتر کاشانی، thanks you because of your very interesting wonderful discussion about the dignity of the patient in the Gospels and from the point of view of Jesus Christ. He thanks you very, very much.
یکی از مسائلی که در طول تاریخ همیشه مهم بوده در تعامل بین پزشک و بیمار اینه که بیمار چه حقوقی بر پزشک داره. ما وقتی که نگاه میکنیم از زمان بقراط که یکی از اولین پزشکان مشهور دنیا بود، یک سوگندنامه ای امضا میشد که طبیبان قبل از اینکه به اقدام معالجه کنن اون رو امضا کنن.
One of the very important issues concerning the relationship between a physician and a sick person is the issue of the rights of the patient, the different rights that the patient has. And prominent physicians such as Hippocrates and other prominent physicians have given instructions about medical ethics and patient rights.
در پزشکان دیگه مثل اسحاق ابن علی رهاوی باز ما چنین سوگنامه هایی رو میبینیم، چنین دستوراتی رو میبینیم که پزشکان ملزم بودن که وقتی میخوان اقدام به طبابت بکنن اونها رو رعایت بکنن و با عنوان یک اصل نگهداری کنن. اما از تقریبا چند سالی است که 1994 اتحادیه اروپا اومد این قوانین رو تبدیل کرد به یک منشور حقوق بیمار که سال 2002 هم دوباره این بازنگری شد.
We can call some other physicians in addition to Hippocrates, such physicians as Ishaq bin Ali Rahawi, who have talked and written about the rights of the patient. But the issue is that the European Union approved the patient rights agreement with the presence of 60 people from 38 member states in Amsterdam in March 1994, and in 2002 it published a revised charter in Rome concerning the rights of the patients.
در سال 1996 هم آمریکای چنین قوانین رو امضا کرد، تایید کرد که باز در سال 2001 دوباره اون رو مورد بازنگری قرار داد که این اولین باری است که داره منشور حقوق بیمار تصویب میشه.
Also in the United States of America in 1996 an initial statement about the patient's rights to access information was published. Then in 2001 a bipartisan patient protection law was approved in the Senate of the United States of America.
در ایران ما سال 2002 برای اولین بار اومدیم و قوانین حقوق بیمار رو تصویب کردیم.
Also in Iran in 2002 the Ministry of Health and the Ministry of Health in Iran announced the patient rights charter for the first time.
این قوانین شامل اینن که برخی از قوانین مهمش اینه که ما حق داریم که مراقبت های مطلوب پزشکی داشته باشیم، حق داریم که مراقبت اورژانسی دریافت بکنیم، حق بیمه داریم، حق عدم دریافت، حق عدم تبعیض داریم، حق رضایت آگاهانه داریم که وقتی میخوایم عملی انجام بدیم با رضایت انجام شده باشه روی ما، و حق محرمانه بودن پرونده پزشکی یا حق شکایت. اینها برخی از حقوقی هستند که برای بین پزشک و بیمار تعیین شدن.
The most important rights in these charters which have been defined for the patient, we can point to, for example, number one, right to receive high quality medical care, right to, number two, right to emergency care, number three, health insurance, disability insurance, and support for needy patients, number four, right to non-discrimination, number five, right to receiving information and access to medical records, then right to informed consent, then right to confidentiality of medical records or privacy, and finally, right to complaining and compensation. These are the different rights that have been mentioned in these different charters, in Iran or otherwise.
اما ما وقتی که توی متون مقدس اسلامی نگاه میکنیم میبینیم که این دستورات در بین تعامل بین پزشک و بیمار کاملا وجود داره و ما نمونه های اون رو کاملا به صورت مشخص میتونیم ببینیم که در اسلام چنین دستوراتی داده شده. از جمله روایت داریم که وقتی که پزشک میخواد درباره بیمار تعاملی داشته باشه، باید کاملا حامی بیمار باشه و کاملا باید خیرخواه بیمار باشه، و این خیرخواهی و این نصیحت یک اصلی است که در تعامل بین بیمار و پزشک در متون دینی ما تاکید شده و به اون دستور عمل داده شده. منافع بیمار باید ترجیح داده بشه بر منافع پزشک یا منافع بیمارستان یا منافع هر جای دیگه.
What Dr. Kashani would like to point out is that we have these charters and these items in these charters in the modern world, but we should pay attention to the fact that many centuries ago, all these items, all these rules, and all these rights have been mentioned in our Islamic traditions by our Holy Imam, the Holy Prophet. And the different aspects that in these charters are found in these charters, we can find all of them in our traditions concerning the different rights that a patient has while he is patient and he is sick, he or she is sick, and the issue of the protection of the sick, the different rights that he or she has got. We will one by one enumerate them in the continuation of our conference.
در متون مقدس اسلامی به پزشک اهمیت بسیار بالایی داده شده. ما در قرآن آیه‌ای داریم در سوره یوسف که به یوسف گفته میشه انا نراک من المحسنین، ما تو را از نیکوکاران یافتیم. وقتی که از پیغمبر یا از امام سوال شد که این محسنین یعنی چی، چه کرده بود یوسف که بهش میگن محسنین، بهش جواب داد که اون کار یوسف این بود که وقتی در مدتی که در زندان بود بیماران رو طبابت میکرد، و چون بیماران رو طبابت میکرد به اون لقب محسنین داده شد.
As an example, as a Quranic example, in the commentary of Imam Sadiq alayhi salam concerning a Quranic verse, we find that Imam Sadiq alayhi salam in his commentary on verse 36 of Surah Yusuf, regarding the words of God about Yusuf, God says about Yusuf, we found you among the righteous. So God describes Yusuf or Joseph as a righteous person. So as a commentary to this verse, Imam Sadiq alayhi salam says that it was, I mean, giving this title to Joseph, peace be upon him, it was because he, I mean Joseph, was nursing a sick person. So just because he was nursing a sick person, he was considered among the righteous.
یا یک حدیثی نقل شده که شخصی به اسم ملازم ابن حکیم که گویا پزشک بوده میگه من با یکی از دوستان به اسم محمد ابن مصادف آمدم مدینه برای زیارت قبر پیغمبر اسلام و توی مدینه مریض شدم، اما رفیق من به من سرکشی نمی کرد، من رو تبابت نمی کرد، رها کرده بود می رفت مسجد برای عبادت و وقتی که از امام صادق سوال کردن که من چه کنم، چیز به اصطلاح آیا رسیدگی به بیمار مهمتر یا نماز در مسجد النبی، امام صادق به رفیقم گفتش که همون این که تو پیش رفیقت بمون و از او مراقبت بکن، از او به اصطلاح درمانش بکن، پرستاریش بکن، حتی از نماز در مسجد پیغمبر هم مهمتره و این نشون میده که جایگاه پزشک و جایگاه درمان در اسلام چقدر اهمیت داره.
In another tradition that is found in the very famous book Al-Kafi, we find that a person called Murazam ibn Hakim says, this is a story, says that I traveled with Muhammad ibn Musadif. When we entered Medina, I got sick. And he used to go to the mosque during the time of my sickness and leave me alone. So his friend leaves him alone while he is sick. Coincidentally, I complained about this, and he also informed Imam Sadiq about this situation, and the Imam, peace be upon him, sent him the following reply. He said, sitting with the sick person is better than praying in the mosque. So in a way, in the words of Imam Sadiq alayhi salam, God is preferring his own worship, God is preferring taking care of a patient to worshiping himself in the mosque.
حتی در روایت ما آمده که طبیب با ابراهیم خلیل محشور میشه، یعنی در روز قیامت او همرده حضرت ابراهیم قرار میگیره.
And in another tradition we have that a physician who takes care of the sick on the day of judgment will be at the level of Abraham, the great prophet, who has the highest status on the day of judgment. So a physician will be at the same level of that great prophet on the day of judgment.
یکی از مباحثی که تو اسلام خیلی باش تاکید شده و روایات ما خیلی بهش آمده اینه که طبیب باید تمام دقتش رو بکنه، ضمن اینکه این همه ثواب براش داده شده، این همه جایگاه به طبیب داده شده، ولی تمام دقتش رو باید بکنه که بهترین عمل رو داشته باشه. و امام علی فرمودن که مثل یک طبیب مهربان باش که میدونه داروی خودش رو کجا قرار میده. یا حتی مثلا تاکید شده اگر میخوای آزمایشی انجام بدید در هوای تاریک انجام ندید، در وقتی میخواد چشم رو معاینه بکنه لا تقاس العین فی یوم القیم، در روز ابری این کار رو نکنه، در یک جایی باشه که کامل شرایط آزمایش مهیا باشه. و این نشون میده که از این ور در اسلام چقدر تاکید شده که یک درمان باید درمان دقیق و صحیحی انجام بشه و پزشک در اینجا چقدر مسئولیت داره.
So whatever we said up to now was considering the physician and the status and the high status of the physician. But also in addition to this, we have the issue of the responsibility of the physician concerning the rights of the patient, what we mentioned at the beginning of the conference. So, for example, we have the tradition that Imam Ali alayhi salam, in his advice to people says be like a kind physician who prescribes medicine in a way that is beneficial to the patient. So in fact here the physician is considered to be an exemplar of kindness, an exemplar of being beneficial to the people. And also concerning the responsibility of the physician, Imam Ali alayhi salam says, no eye is tested on a cloudy day. So a physician is responsible to be very cautious when he or she is in fact trying to cure a sick person. And even when there is not enough light, he or she should not try to in fact cure the eye of a sick person because there is not enough light.
یکی از حقوق بیمار که توی تمامی منشورهای حقوق بیمار بهش تاکید میشه، حق مراقبت‌های اورژانسی در وقتی است که بیمار نیاز به یک مداخله سریع پزشکی داره. و ما یک روایتی داریم از حضرت مسیح که این روایت در منابع ما هست، اما در انجیل این روایت وجود نداره، جز به جملاتی است که به عنوان جملات گمشده مسیح شناخته میشه، که عیسی مسیح میفرماید کسی که مجروحی رو رها بکنه و اون رو درمان نکنه، مانند کسی میمونه که اون شخص رو مجروح کرده. چون وقتی که تو صحت اون رو نمیخوای، در حقیقت مرگ اون رو میخوای، هلاکت اون رو میخوای، ولی اگر میتونی کاری انجام بدی برای بهبودیش و انجام ندی، در حقیقت شریک همون کسی، مانند همون کسی که این شخص رو مجروح کرده و از پا انداخته.
Another one of the rights of the patient is the right to emergency care. In fact, hospitals have an obligation to provide emergency medical care regardless of the patient's capacity to pay or not to pay for the services. And in this regard, centuries before, we have a tradition by Imam Sadiq alayhi salam. This tradition, of course, by Imam Sadiq is in fact one of the sayings of Jesus Christ, which is not found in the Bible. In fact, according to this tradition, Jesus Christ used to say, whoever does not cure the wound of an injured person is like the one who wounds a person, because the one who inflicts a wound wants the injured to die, to be killed. And the one who does not treat the wounded person, in fact, doesn't want to recover that person. He or she, in fact, doesn't want the recovery. It is as if he or she wants to kill that person.
یکی دیگه از حقوقی که خیلی در اسلام بهش تاکید شده و جزء چیز جامعه مدرن هست، حق بیمه است. یعنی بیمار باید دغدغه مالی برای درمانش، همون دردی که داره میکشه، کفایت میکنه و ما باید دغدغه مالی و درمان بیمار رو کم بکنیم. در روایات ما خیلی نکات خیلی ارزشمندی راجع به حق بیمه آمده، از جمله اینکه آیه تو قرآن هست و اطعم البائس الفقیر. در این ذیل این آیه از امام سوال شد که این بائس فقیر کیه؟ حضرت فرمود که اون کسیه که مریضه و نمیتونه خرج درمان خودش رو بده و این رو ما باید به اصطلاح بهش برسیم و بهش رسیدگی بکنیم.
Another one of the rights of the patients that we find in modern charters is health and disability insurance and support for needy patients. In fact, every human being has the right to benefit from insurance in terms of illness, disability, and old age. Again, we find this issue in our traditions many centuries ago. In fact, the issue of financial help to needy patients is found in our many centuries long traditions. For example, concerning a Quranic verse which says, and feed the miserable poor, which is found in the Surah Hajj, verse 28. In a commentary on this verse, Imam Sadiq alayhi salam says, he is the sick person who cannot be discharged because of his illness. It means a sick person who cannot go out to do business because of being sick. So, in fact, when a sick person doesn't have enough means to pay for the sickness and to pay for everyday life, he or she should be helped according to the commentary of Imam Sadiq on the Quran.
یا ما در نامه‌ای که امام علی به مالک اشتر نوشت، یک فراز این نامه هستش که مالک، یک نفر رو، یعنی یک واحدی رو، یک بخشی رو در حکومت خودت مخصوص رسیدگی به بیماران از کار افتاده باید قرار بدی. و این سیستم، این که ما در بیمارستان ها بخشی داشته باشیم، در حکومت بخشی داشته باشیم که به بیماران مخصوص رسیدگی به بیماران باشه، از زمان حضرت علی توصیه شده و سعی شده که بهش عمل بشه.
We have also another tradition by Imam Ali alayhi salam in his advice to Malik Ashtar, who was in fact his greatest commander at that time. He says that you should in fact, establish a special part in your government for taking care of the patients, taking care of the patients and the needy. In fact, he says to Malik, for God's sake, be careful about the low and deprived classes of society who have no helpers. It includes the land grabbers, the afflicted, etc. For this group, choose a person from among your trusted people who are God-fearing and humble so that he can investigate them and report their problems to you, then act in solving their problems in such a way that you will be justified before God on the day of judgment.
یک روایت خیلی جالبی هست در متون اسلامی که یک پیرمرد مسیحی مشغول گدایی بود و حضرت علی به اون برخورد کرد و سوال کرد که این داره چه کار میکنه. گفتن داره گدایی میکنه. حضرت فرمود که چطور وقتی که سالم بود، وقتی که توانمند بود ازش استفاده کردید و الان که ناتوان شده، الان که از کار افتاده رهاش کردید و فرمود برای مقرره تعیین بکنید و از بیت المال قرار شد که براش مقرره تعیین بشه.
In another tradition concerning a Christian who was no longer able to work, who was unemployed, we have Imam Ali alayhi salam advising other people to help that Christian person. In fact, and the story is that an old man who was deaf and blind, the man was a Christian, an old man who was deaf and blind and was begging, passed by the commander of the faithful, Imam Ali alayhi salam, peace be upon him. The Imam said, who is this man? In fact, the Imam asked, who is this man and why is he begging? People replied, he is a Christian. The Imam, peace be upon him, said, when he had the strength to work, you took work from him. And now that he is old and has no strength to work, you hesitate to provide for him. So be sure to provide for his life from the governmental treasury.
یکی از حقوق دیگه بحث عدم تبعیضه، یعنی ما نباید بین بیماران تبعیض قائل بشیم. از امام صادق روایت شده که اگر حتی یک غیر مسلمان یا غیر شیعه مریض شد، شما به عیادتش برید. و در روایات ما دادیم که پیغمبر اسلام حتی از یک یهودی که مریض شده بود به عیادت او رفت و ملاقات از او ملاقات کرد. یک روایت خیلی زیبایی داریم که یک جنازه ای داشت رد می شد و این جنازه مال یک مسلمان نبود، مال یک یهودی بود و پیغمبر اسلام ایستاد و اصحابم ایستادند. به پیغمبر گفتن که این که یک مسلمان نیست که شما ایستادین. پیغمبر فرمود علیس نفسن، آیا انسان نبود؟ و این نشون بوده که حتی برای یک غیر مسلمان هم همون احترام و همون جایگاهی رو قائله که پیغمبر که برای یک مسلمان قائله.
Another one of the modern rights for the patient is right to non-discrimination. For example, you can be a follower of any religion and still receive the medical care regardless of your affiliation, regardless of your religion. So it is one of the items in modern charters of the rights of patients. So again, we find this right in our tradition centuries ago. In fact, right to non-discrimination, service, providing service for patients cannot be based on gender, social class, religion, age, sexual orientation, or social origins. Medical care should be regardless of all these, in fact, issues. So, in our traditions, for example, we have a tradition from Imam Sadiq alayhi salam, and it has been narrated from that holy Imam about the treatment of non-believers, even non-believers. He says, visit their patients and participate in their funerals and do not let them overtake you in any good deed. So always be better than them in terms of morality. There is another tradition from our Holy Prophet, the Prophet, that the Holy Prophet personally visited a Jewish person who was sick. There is another tradition which says the Prophet and his companions attended a funeral that was passing by them. People said to the Prophet, this is the body of a Jew, so naturally you shouldn't attend the funeral of a Jew. But the Prophet replied, yes, he is a Jew, but is he not a human being?
من یکی دو تا از حقوق دیگه هم به صورت خلاصه عرض کنم. یکی از حقوق حق رضایت، یعنی در منشور حقوق بیمار تاکید شده که بیمار باید، پزشک اگر میخواد عملی انجام بده باید کاملا رضایت بیمار رو نسبت به اون کسب کرده باشه و بدون رضایت اقدام به عمل نکنه. ما روایت داریم از امام علی که میفرماید هر کس که میخواد طبابت بکنه باید از خود اون یا از ولی اون رضایت بگیره، وگرنه اون زامنه. یعنی ما رضایت نامه پزشکی که امروز مرسوم توی بیمارستان ها دستور امیرالمومنین بوده از 1400 سال پیش که حتما از بیمار رضایت بگیرید.
Another one of the modern items in modern charters concerning the right of the patient is right to informed consent. So whenever a sick person is going to be cured by operation or anything, surgery or anything, there should be consent on the part of the sick person. In fact, patients have the right to be asked for their informed consent before submitting to potentially hazardous treatment. Physicians should clearly explain the risks from receiving the treatment and only administer the treatment after getting explicit written consent from the patient. So we also have such content in our tradition centuries ago. For example, Amir al-Mu'minin alayhi salam says, whoever engages in human or even animal medicine must obtain an acquittal. It means must acquit himself or herself from the guardian of that person or from the owner of that animal. Otherwise, he or she will be a guarantor. It means will be responsible. So getting consent from the patient is another issue that we find in our traditions centuries ago.
یا یکی از حقوق دیگه که بحث حق حریم خصوصی بیمار یا محرمانه بودن پرونده پزشکیه. پزشک حق نداره که پرونده بیمار رو علنی بکنه یا حریم خصوصی بیمار رو تحت تاثیر قرار بده. روایت داریم از امام صادق که میفرماید پزشک امینه، القابلت و مأمونه، یا اون پزشک ماما باید امین باشه، یا تو هر شهری باید یک پزشک امینی حضور داشته باشه. و اینکه تاکید میشه همیشه پزشک باید امین و رازدار باشه یکی از نکات مورد تایید رسولات اسلامیه.
Another right in modern charters is right to confidentiality and privacy for the patient. Physicians should observe a strict confidentiality of a patient's condition, with the only exception of potential threats to public health. So we also have this item in our traditions centuries ago. For example, Imam Sadiq alayhi salam says, the people of every city need knowledgeable and particularly trustworthy patients. Trustworthiness of physicians is very important. Also, we have another tradition by Imam Sadiq alayhi salam that the midwife, the woman who is going to give birth to a child, should be a reliable woman concerning the privacy of the woman who is giving birth.
یا درباره بیمار میگه اگر کسی میخواد به ملاقاتش بیاد باید اجازه اون رو بگیره، و یه وقتی بیمار به حریم خصوصی خودش نیاز داره و بدون اجازه اون نباید کسی وارد اتاقش بشه، وارد محل استراحتش بشه. و حتی راجع به کسی که مرده میگه میخوان حتما روی او چیزی بندازید، یعنی برهنه نباشه، در معرض آفتاب، در معرض آسمان نباشه، حتما روی او بین مرده و بین آسمان چیزی ده قرار داده باشه، یه رو انداز روش انداخته باشه.
Concerning the privacy of the patient, we have another tradition by Imam Kazim alayhi salam who says, if anyone gets sick, he should be asked for permission to be visited. It is not like that you can visit a patient without his or her permission. So the patient has the right not to receive any visitors. Another tradition is concerning the privacy of the dead body. Even the dead body has the right to privacy. It is recommended, Imam Sadiq alayhi salam says, it is recommended that when a dead body is bathed, the ritual bathing of the dead body, when it happens, there should be a covering between the dead body and the sky. And there is another tradition by the Holy Prophet concerning the privacy of the condition of the dead body. The Prophet says, whoever bathes the dead body should observe matters of privacy. And if he does so, his sins will be forgiven. So then people went to the Holy Prophet and asked how his sins will be forgiven. And the Holy Prophet answers that the issue is that people ask the Holy Prophet how the privacy of the dead body should be observed, and the Holy Prophet answered, the condition of the dead body should not be narrated for other people.
و اینها نشون میده که از قرنها پیش بحث حقوق بیمار مورد توجه متون مقدس ادیان قرار داشته و بقیه حقوق هم مثل حق شکایت و سایر حقوق هم هست که الان فرصت دیگه مطرحش نیست، من از اون صرف نظر میکنم، ولی نشان از توجه جدی متون مقدس اسلامی به حقوق بیمار و به مسائلی که امروز جامعه مدرن در منشورهای حقوق بیمار داره به اون توجه میکنه از سالها قبل در دستورات قرآن و دستورات پیامبر و اهل بیت ما اینها رو میتونیم مشاهده بکنیم.
So in conclusion, Dr. Kashani would like to conclude in this way, that whatever we find in modern charters concerning the rights of patients, we can find in the holy texts of, Islamic holy texts, in the Quran, in the holy tradition. And in fact, it shows that religions, and in this particular case, Islam, has been very sensitive to the issue of patients and the rights of patients and the taking care of patients and the delicate condition that patients have and the need they have for the best care possible. So that was the end of Dr. Kashani's lecture, and with that conclusion, so now we would like participants, whether online or physical presence, to have, if they would like to have any questions, they will be welcome. And Dr. Shembri, if you have any comments, we will be very glad to listen to you. Thank you very much. اگر سوالی دارید میتونید که در واقع مطرح بکنید. Dr. Shembri, would you like to have any comment?
Yes, I would. Thank you. First of all, thank you very much for the informative talk.
خیلی تشکر می‌کنم از این اطلاعات خیلی خوبی که در اختیار ایشون قرار دادید.
I see that between Christianity and Islam there are two main ideas which are very very close to each other.
ایشون احساس میکنن که بین اسلام و مسیحیت دو تا ایده وجود داره که خیلی به هم نزدیک هستن و ایده های مشترکی به حساب میان.
The first thing is the harmony that there needs between our faith, what we believe, and how we act.
نکته نخستی که وجود داره در واقع اون هارمونی و هماهنگی و توازنی هستش که بین ایمان ما و اون چه ما عملا داریم انجام میدیم وجود داره.
For instance, that example in which it's better to take care of a sick person, right, than to go and pray, is something very similar that we find.
مثلا اونجایی که روایت می‌فرمود که بهتر این است که از اون فرد بیمار مراقبت بکنی تا اینکه بری مسجد و نماز بخونی. Yes.
And the second thing is the concept of salam, of in my language of Maltese, sleem, peace, in which the dignity of the person is found in him being whole, in him finding that he is created by God, and that this is something that we both share.
و نکته دیگری که در فرمایشات شما ایشون بهش پی بردن همون احترام به کلیت بیمار هستش، یعنی تمام این حقوقی که شما برشمردید بالاخره نشون میده که به بیمار به عنوان یک فردی که کلیتش مورد آسیب واقع شده داره نگاه میشه، و اینم یک امر ایده مشترک دیگری است که ایشون برداشت کرد.
And lastly, I think it's very interesting and that there are a lot of things which already seen in the charters are already seen in the holy texts of Islam. And it would be interesting to further our conversation to see what can we find in the Bible. And I think you're right in showing that our faiths were talking about these things many, many years before modern day charters.
بله، یک نکته هم که به عنوان آخرین نکته برایشون جالب بوده این که شما در روایاتتون امور و مسائلی رو مطرح شده در روایات شما که در واقع در چارترها و منشورهای مدرن و الان مطرح شده و موضوع جالبی میتونه باشه که خود ایشون در واقع بررسی بکنن ببینن در کتاب مقدس معادل آنچه شما دارید چه چیزهایی میشه در واقع پیدا بشه.
So thank you very much for your informative talk.
Thank you very much, Dr. Chambry. Very nice to listen to you.
خیلی تشکر از توجهی که داشتین. این نکته آخر نکته بسیار مهمیه که ما اگر بیایم و اون مشترکاتی که بین اسلام و مسیحیت و همچنین ادیان در این حوزه وجود داره رو بتونیم استخراج بکنیم و به جامعه بشری نشون بدیم که اون چی که امروز دنیای مدرن بعد از سالها پژوهش و تحقیق بهش رسیده قرنها قبل در متون مقدس اسلام، مسیحیت و سایر ادیان وجود داشته خیلی میتونه توجه حتی جامعه دینی ما رو به مسائل اخلاقی بیشتر از بیشتر متمرکز کنه.
Dr. Kashanin, thanks you a lot, Dr. Chambry, and he re-emphasizes the commonalities, the close ideas between Islam and Christianity concerning the issue of patients and their healing and their curing. And he emphasizes that we have almost all the ideas that now we find in modern charters in our old holy texts. And it would be very useful to look for them and find all such information from our holy text and present it to the human society so that the human society would understand that in our holy religious texts we have had all these, in fact, issues concerning the sick, concerning the patients, and it would attract a lot of attention and would be very beneficial for the human society and the religion as a whole. سوالی وجود داره؟
من خواستم اینم ببخشم این سوال انتقادی بپرسیم.
پایان یافت؟
تشکر از جناب آقای کشیش جستیان چمبری و همچنین از عزیزانی که تشریف آوردن در این جلسه و چه به صورت حضوری و چه به صورت مجازی در خدمتشون بودیم. انشالله که بحث خوب و مفیدی برای دوستان بوده باشه انشالله.
دکتر کاشانی would like to thank everybody who participated in this conference, virtual or physical. And a very special thank to Dr. Chambry and his very nice speech, very beneficial, very informative, very interesting, very wonderful. Thank you very much. Inshallah, we will have you in other conferences. We will have your presence in Qom, inshallah. Thank you very much.
Inshallah. Thank you. Thank you very much.
Goodbye.
Goodbye.